والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث در باب حکومت بود. تعریف حکومت یه امر برحال خیلی سابقه داری نیست و خیلی در کتاب ها فراوان نیست، اما برحال مقداری که تعریف شده عمدتاً از زمان شیخ اعظم انصاری هست، کما اینکه مشهور هم همین هستش که شیخ اعظم انصاری احتراماً نسبت به صاحب جواهر در درس ایشان شرکت میکرد، علی‌رغم اینکه حالا شاید به لحاظ علمی نیازی نداشت، لیکن احترام رئیس رو داشتن. بالاخره صاحب جواهر بزرگ حوزه بود، رئیس حوزه بود، در درس ایشون شرکت میکردن. بعد نقل شده است که آمیز حبیب الله رشدی هم در اون درس بود و وقتی صاحب جواهر مطلبی رو فرمود و از مقدم شدن دلیلی بر دلیل دیگر سخن گفت، آمیز حبیب الله رشدی، حالا اینطور که نقل شده است که ما نسبت نمی دهیم، مثلا با یک حالت خاصی که به نوعی ببیند که این شیخه که با اون لباس مندرسی که اومد حضور پیدا میکنه توی درس، این چجور برای چی میاد اصلا؟ شیخ انصاری خب خیلی ظاهرش چیز نبود، این برای چی میاد اینجا میشینه اصلا؟ چی کاره است؟ چی کار داره اینجا؟ میاد درس میخونه یا همطوری رد میشده مثلا؟ بر تقدیر ناو ازش پرسید که این چرا این دلیل بر اون دلیل مقدم شد؟ شیخ انصاری هم پاسخ میداد للحکومه، به خاطر حکومت، به خاطر حکومت این دلیل بر اون دلیل مقدم شد. آمیز حبیب الله رشدی میپرسه حکومت دیگه چیه؟ شیخ انصاری هم پاسخ میده که برای اینکه معنای حکومت رو بفهمی حداقل باید 6 ماه در درس من حضور پیدا بکنی. حالا به هر حال کسی خب واضح است که این بیان مبالغه آمیزه، لیکن شودت که ما حداقل رو تعریف حکومت 6 ماه باید وقت بگذاریم. و این اگر میدیم با یکی دو جلسه رد میشیم پیداست که نفهمیدیم خودش عدالت دلیل هست که نه. شیخ انصاری میگه 6 ماه وقت میخواد تا شما فقط بفهمید حکومت چیه. حالا نه بله میز حبیب الله رشدی میگد، بله البته این آغاز رفاقتشون بود است و آمیز حبیب الله دیگه بعد از اونم در شیخ شرکت میکنیم، نه شیخ حسابیه که در درس اون شرکت میکنیم. بگذاریم به هر تقدیر، اما مرحوم آقای صدر خب این رو تعریف کردن به این که به هر حال حکومت در واقع اون یک اصل حکومت اون یه نکته ایست که اینجا وجود دارد و ما در واقع اون نکته رو کشف بکنیم که چرا این حکومت در واقع نکته تقدیم دلیل حاکم بر محکوم است. اگر ما اون نکته رو کشف بکنیم در حقیقت حکومت رو هم تعریف کردیم و تعریفش برامون آشکار شد. خب برای بیان این نکته ما تبیین جناب شیخ اعظم انصاری داشتیم. حالا از این کلام بنده چه نشد قبل از شیخ انصاری هم تعبیر حکومت به کار می رفته، صاحب جواهر هم تو کلماتشون اومده، ولی خب انصافا هیچ کس به شکل منقح بیان اینجا ندارد تا قبل شیخ انصاری، لذا این نسبت داده میشه به تعبیر حکومت و ورود نسبت به شیخ انصاری داده میشه. از این جهت است خب ایشون اولین شخص است که اینجا بیان منقح روشنی دارد و تبیین کرده است. بگذاریم بر تقدیر بیان شیخ اعظم انصاری رو در فرائد الاصول از نظر گذروندیم، بعد هم آمدیم سراغ محقق نائینی علیه الرحمه، بیان ایشون رو هم عرض کردیم. بیان محقق نائینی که هم در حالا فوائد الاصول خواندیم هم در مصباح الاصول آیت الله خویی در هر دو جا دیدیم عباراتشون رو. خلاصت کلامشون این بود که اون دلیل محکوم الربا حرامون به طور مثال، یا امثله فراوان دیگه که جلسه قبل ذکر کردیم که مثالهای زیادی گفتیم، حالا همین مثال مشهورش الربا حرامون به نحو قضیه حقیقیه است، بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه هستش. در واقع مفادش اینه اذا وجد ربا فهو حرامون، یا اذا وجدت معاملتون ربویتون فهیه حرامون. خب این مفادش هستش. پس بازگشت قضیه حقیقیه، احکام چون معمولا به نحو قضیه حقیقی هم دیگه، قوانین معمولا اینطور هم دیگه، به نحو قضیه حقیقی جلب میشه. این بازگشت به نحو قضیه شرطیه است. خب وقتی بشد به نحو قضیه شرطیه صادق است در صورتی که عرض منظر مبارکتون که اون ملازمه وجود داشته باشد میان شرط و جزا، میان مقدم و تالی. اما نمیخواد بگد که واقعا موضوع در خارج وجود دارد. این مثال رو هم آقایون معمولا ذکر میکنن برای اینکه انسان متوجه بشه، میگن امکان زید حمارن کان ناهقا. خب حالا واقعا زید حماره؟ این که نمیخواد بگه واقعا زید حماره که، میگه امکان زید حمارن کان ناهقا. بله اگر زید حمار باشد اون صدای خاص از خودش تولید میکنه، عرض میخواهدتون که اما واقعا زید حماره؟ این که نمیخواد بگه که این فقط میخواد بگم که ملازمه این هست که اگر باشه اینطور شما اگه نیست خیلی خوب، پس اون صدا رو هم نداره، ما که دعوایی نداریم که، دقت هر چی عرض کنم. پس اینجا این دارد اینو میگه. خب الربا حرامون دارد میگه که اگر معامله ربویه وجدت فی الخارج فهی محرمتون سلمنا. اون دلیل دیگه چی میگه؟ میگه لا ربا بین الوالده و ولده. در حقیقت به یه بیان دیگه ای که عرض کردم، حالا اینم میشه با مسامحه گفت، در حقیقت انگاری اون جمله اول الربا حرامون انگاری موضوع نداره اصلا، شما اینطور فرض کنید انگار اصلا موضوع نداره. خب و جمله دوم بیانگر موضوعه، اینا کاری به هم دیگه نداره. اون یه چیز دارد میگه، این یه چیز دیگه دارد میگه. چه تعارضی؟ تعارضی بینشون وجود نیست، تعارضی بینشون وجود ندارد. و در حقیقت ما بگیم محط الاثبات مثلا در همون دلیل محکوم که الربا حرامون باشد شیعون، و محط النفی در دلیل حاکم که لا ربا بین الوالد و ولده باشد شیعون آخر. خیلی گرمتون این روشن کنید، اینو شکابت کرد شما اینجا عذیتید. حالا من بخواب ببتبم چیز جور کنم، حالا عزیز شون خیلی پیداست که حرارتتون بالاست از مثلا بعد بغزت آقایی سرما نخورن لطیم جمع به این حقه این بشه اصلا خیلیتیم که بله خیلی خوب از مخاطی آخر خوشحال شده از منظر مبارکتون که خوب بله بله شما بس رو برود میشستید بله منظر مبارکتون که. پس ما بگیم محط اثبات و محط نفی با هم دیگه فرق دارد. نتیجه چیه؟ فلا یقع و تعارض بینهما. وقتی محط اثبات یه چی شد، محط نفی یه چیز دیگری شد، اثبات رفته روی یه چیزی، نفی رفته روی یه چیز دیگری، فلا تعارض بینهما، لا یقع التعارض بینهما. تعارضی بینشون نقطه میدهد که در حقیقت میگن نفی تعارض میکنن، اصلا میگن تعارضی بینشون رخ نمیدهد. از منظر مبارکتون که خب پس این بیانی است که ایشون اینجا دارن، این بیانشون این هست. خب خدا خیرتون بده، ما آخر نفهمیدیم پس بالاخره چرا دلیل حاکم باید به دلیل محکوم این مقدم بشه؟ شما تا اینجا گفتید تعارضی نیست، ما پذیرفت تعارضی نیست، یک چرا مقدم میشه؟ میگه نقطه تقدمش بعد محضر مبارکتون این هستش که این دارد یه چیز اضافه تری بیان میکنه، دارد یه نقطه اضافه تری بیان میکنه، یه چیز اضافه تری رو مطرح میکنه که لم یتعرض از محضرتون که المحکوم له، الدلیل المحکوم لم یتعرض له، و همون نکته است همینه. ببینید در الربا حرامون فقط در حکم ربا رو میگه، اما در بفرمایید که لا ربا بین الوالد و ولده دارد یه نقطه اضافه میکنن، یعنی موضوع رو داره بیان میکنه. خب در جمله شرطیه او متکفل بیان موضوع نبود، او کاری نداشت که موضوع محقق است یا نه، اما این جمله لا ربا بین الوالد و ولده در از تحقق موضوع سخن میگه. به خاطر همین النقطه الاضافیه و نقطه زائده ای که داره میگه این باید بر اون مقدم میشه، این چیز اضافه که این داره این بر اون چی مقدم میشد. اما الاشکال
تو یعنی هر جایی که
تو نرسیم
هر
جایی
یک نقطه اضافه
داشت باشه، حالا اینطور هست دیگه، حالا یا از باب اقوا ظهورن هم دقت بکنید چه عرض میکنم، این کامل تر، این نسخه کامل تریست، دقت بکنید چه عرض میکنم. شما یه نسخه ای از یه چیزی دارید، مثلا فرض بفرمایید از یه کتابی دارید، نسخه بعدی نسخه ایست که از اون کامل تره، خب اون نسخه ناقصه رو میذارید کنار، نسخه کاملتر رو میپذیرید، یه همچین چیز دقت میکنید، همچین بیان. خب حالا مراد این که ما عرض بکنیم که اما الاشکال، دوتا اشکال اینجا، دوتا اشکال عمده میشود مطرح کرد به این، این دوتا اشکالی هم که مطرح میکنیم طبیعتا اشکالاتی است که روبناییه، یعنی اشکالات بنایی هست نه مبنایی. حالا یکی میگه آقا مثلا قبول ندارم حرف شما رو، خب که اشکال نشد که، نه بعد میگه آقا حالا بر اساس حرف شما درست بشه لو سلمنا، این چه اشکالاتی برش مترتب میشه. الاشکال الاول، اشکال اول این هست آقا ببینید، دلیل حرمت ربا یعنی الربا حرامون، این موضوعش چیه؟ موضوعش رباست، اما کدوم ربا؟ ربای ادعایی و تنزیلی یا ربای واقعی تکوینی و وجدانی؟ وقتی میخواد بگه الربا، ربا یعنی چی آقا؟ یعنی زیادی، زیادتی که ایجاد بشه. وقتی میگه الربا حرامون یعنی کدوم زیادی؟ زیادی تنزیلی و ادعایی یا زیادی واقعی تکوینی و وجدانی؟ یعنی آن چیزی که واقعا و حقیقتا و تکوینا و وجدانا زیادت حساب می شود، قطعاً مراد اون معنای بفرمایید که واقعی تکوینی و وجدانی است. الربا حرامون، همون که مردم شما بهش میگید ربا، این حرامه. المعاملت الربویه حرامون، مثلا یا از قبل قرض ربوی حرامه، اینا همون است که مردم میفهمن دیگه. پس اون معنایی که مراد هست زیادت واقعی هست. خب پس این در الربا حرامون تمام شد. دلیل محکوم موضوعش چی آقا؟ موضوعش ربای واقعی و تکوینی است. بریم سراغ دلیل حاکم. اما دلیل الحاکم در اونجا چطور؟ آیا اونجا هم که میگه لا ربا بین الوالد و ولده، یا میگه لا شک لکثیر الشک، یا میگه لا شک فی النافله، یا میگه لا شک للامام ما حفظ المأموم، یا لا شک للمأموم ما حفظ الامام و امثال ذلک، اونجا که شک رو مخواد برداره، این تو مثال ما ربا رو برمیداره، آیا در این امثله آمده است صفت ربویت رو حقیقتا واقعا و وجدانا نفی میکنه یا تعبدن ادعاءا و تنزیلا نفی میکنه؟ کدومش؟ یعنی اگر پدر و پسری معامله ای کردن، بابا از پسر ربا طلب کرد، زیادی طلب کرد، آب بیشتر شد به اون بدیم، مثلا هر مثلا چون که قرضی مثلا به او داد و بعد گفت که وقتی خواست پسم بدی بعد مبلغ بیشتری بده، خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا اون زیادی که پدر میگیرد واقعا زیادی نیست؟ چون زیادی خیلی زیادی هم هست، چون باباش هم هست واقعا دیگه کمال زیادی هست، چون که یا اونجا که من تو نماز نافله شک میکنم، یعنی شک نکردم، چون شک کردم، کسی رو شک شک نمیکنه، چون او هم شک میکنه، پس واقعا که شک هست، وجدانا که شک هستش، اما شکی که برداشته میشود اون شک به نحو تعبدی و ادعای و تنزیلی است. آن اون شک شما رو نازل منزله عدم الشک ما لحاظ بکنیم، یا اون ربا نازل منزله عدم الربا در نظر گرفته میشه. خب پس حالا نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ میخوایم بگیم که به نتیجه وقتی والد از ولد خودش ربا گرفت، حقیقتا و واقعا شرط قضیه شرطیه تحقق پیدا کرده، اذا وجد ربا فهو حرامون. آیا ربا اینجا وجود پیدا کرد یا نه؟ میگیم بله، حقیقتا واقعا وجدانا تکوینا ربا وجود پیدا کرد، پس قضیه شرطیه تمام شد، موضوع تحقق پیدا کرده. وقتی موضوع تحقق پیدا کرد، وقتی بفرمایید که شرط تحقق پیدا کرد، جزا تحقق پیدا میکنه. تالی به دنبال مقدم آقا شیاقا میادش، این قهرن میاد دیگه، این که صبر نمیکنه که. خیلی خوب، پس موضوع تحقق پیدا کرده و معامله ربویه میان اونها بنابر این شرطیه حرام است. خوب عنایت بفرمایید، من نمیخوام خیلی بحث توسعه پیدا کند که نتونیم جمعش بکنیم. این الان علی مبنای جناب میرزا داریم بحث میکنیم که ایشون میگه از قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه برمیگردن. حالا کسی اصلا اصل این مطلب قبول نداشته باشه، حالا کلامون آخر، این بحث دیگریست، دقیق بره اینجا کسی ایراد نگیرد. نه، طبق تفسیر و بیانی که مثلا مرحوم امام دارن از قضایای حقیقیه و خارجیه، اصلا اون یه شکل دیگه ای در میاد. این جور تفسیر، تفسیر میرزای نائینی و مدرسه نائینی است که ما عرض می‌کنیم. بگذاریم، برگردیم به بحثمون. مراد این که پس اینجا شرط تحقق پیدا کرده، شرط قضیه شرطیه اذا وجد ربا فهو حرام تحقق پیدا کرده و معامله ربویه بین الاب بین الوالده و ولده حرام است بلا شک. خب دلیل حاکم چی میگه؟ دلیل حاکم میاد حرمت این معامله رو تعبدن و به مقتضای نفی موضوع نفی میکنه. پس بینشون تنافی وجود داره، بینشون تنافی وجود دارد، چون واقعا این شرط محقق شده، واقعا حرمت هست، ولی دلیل حاکم میگه نیست، پس تنافیه دیگه، تنافی غیر از اینه. انقلت که آقا شما از کجا اینطور قاطعاً میگید که وقتی شارع مقدس میفرماید الربا حرامون، مراد شارع ربای واقعی حقیقی تکوینی و وجدانی باشه؟ خب میگیم پس مرادش چی میتونه باشه؟ میگیم یمکن ان یکون مراد الشارع به این عبارت الربا حرامون و همین تعبیر ربا، یمکن ان یکون مراده چی باشد؟ آقا این باشد الربا فی نظری حرامون. ما معنید آقا الربا فی نظری حرامون، نه ربای تکوینی. اونی که من میگم رباست حرامه، نه ربای وجدانی، نه ربای عرفی، نه ربای حقیقی و واقعی، نه، اونی که من میگم ربا، ربا با تعریف من. آخه این یه بحثی است دیگه که آیا اصلا ما در شریعت امضاییات داریم نداریم، بس مفصل مطرحه. بعضیا نفی میکنه، میگه بیعش هم بیع عرفی نیست، بیعی است که شارع مد نظرشه و سایر امور. اینجا مثلا اینطور بگیم، بگیم آقا الربا فی نظری حرامون. یعنی چی الربا فی نظری؟ یعنی آقا ما اعتبره ربا فهو حرام، چیزی که من اونو ربا اعتبار میکنم حرامه، نه هر چیزی. هر چیزی که حرام نیست، هر ربای، هر زیادتی، هر زیادی که حرام نیست، اونی که من اعتبار میکنم به عنوان ربا اون حرام هستش. و الربا بین الوالده و ولدهی لا اعتبره ربا، من اونو ربا اعتبار نمیکنم، من به این حساب ربا نمیگم، من به این ربا نمیگم. در این صورت تنافی وجود نداره، تنافی برداشته میشه، اصلا ربا نیست، اصلا ربا نیستش. دقت من چه عرض بکنم؟ انقلت به این بیان، قلتو اگر ما این مطلب رو بپذیریم مشکل جدی تری پیش میاد و اون این که خلف فرضه، این خروج از محل بحث و نزاعه. چطور؟ چون دیگه این حکومت نیست، اصلا ما دیگه از بحث حکومت خارج شدیم. حالا سلم نه، حرف شما رو پذیرفتیم، خب دیگه بحث حکومت نیست، یه بحث دیگریست. شما بحث رو دارید تو حکومت مطرح میکنید، علا فرض که حکومت هست دارید اینو میگید، اما اگر چنین ادعایی مطرح بکنید اصلا از فرض مسئله خارج میشیم، از محل نزاع خارج میشیم. پس این چیه؟ میگیم این وروده، این دیگه حکومت نیست. چطور؟ فرق ورود و حکومت چیه؟ در حکومت این اگر نفی موضوع میشه نفی ادعایی و تنزیلیه، اما در ورود اگر نفی موضوع بشه نفی بفرمایید که حقیقی و واقعیه. نه بله، البته حقیقی و واقعیه در فضای تشریع مثلا، تشریع چه اشکال داره؟ نمی واقعیتی، خودش یه وعاییست، یه وعاء وقوعیست خود عالم تشریع. از منظرتون که پس اینجا دیگه اصلا حکومت نیست،
چرا؟ چون موضوع اعتباراً و ادعاً برداشته نشده، بلکه موضوع حقیقتاً برداشته شده. میگیم چطور؟ میگه برای اینکه از اول موضوع الربا نبوده است که، بلکه از اول موضوع الربا فی نظر شارع بوده، و همون موضوعی که الربا فی نظر شارع باشد، همون ربایی که این موضوع رو اعتبار اصلا کرد، همون شارعی که این موضوع رو اعتبار کرده، همون شارع هم میگه که آقا لا ربا بین الوالد و ولده. یعنی چی؟ یعنی این موضوع حقیقتا نفی شده و در حقیقت شارع اینطور گفته، گفته لیس فی نظری ربا بین الوالد و ولده، حقیقتا حقیقتا این ربا نیست. کدوم ربا؟ الربا فی نظری. الربا فی نظری اینجا نیست، یه جعل اصطلاحه، اینطور در نظر بگیر، یه جعل اصطلاح، یه چیز شبیه حقیقت شرعی است، یه چیز جدیدی درست کرده است. فقط میخوام عرض کنم ما نمیخوام اینو نفی بکنیم، ما فقط عرضمون این هستش که اگر ما اینو بپذیریم لازمش اینه که بحث حکومت خارج بشیم. شما بگو خارج بشیم، خارج بشیم، میرون تو بحث بعدی، خیلی هم بهتر، بحث سریعتر پیش میره. لکن ما سخن در این است که شما میگید این حکومته، میگید حکومته و در این حال اینطور باشد، این نمیشه، این نشدنی است. بله، همه ورود هم تو معنا میکنن دیگه، از زمان شیخ اعظم به بعد دیگه اینطور معنا میشه دیگه، نه قبلش بوده. خب اما اشکال ثانی، اشکال ثانی رو از تقرات مرحوم آقای صدر، همین بحوث فی علم الاصول جلد هفتم صفحه 167 میخونم براتون. اشکال دومشون اینه، فرمودن، حالا اشکال دوم به بیان ناینی، فرمودن علا ان هذا البيان قاصر عن اثبات وجه التقديم في جميع حالات الحكومه و اقسامها. چرا؟ لان منها ما لا يكون بلسان نفي الموضوع على ما ياتي تفصيله. اشکال دومشون در واقع به جامعیت تعریف حکومت و وجه تقدیم اون نسبت به و وجه تقدیم دلیل حاکم نسبت به همه اقسام حکومت هست. ایشون میگد اگر ما این بیان شما رو بپذیریم، از محضر مبارکتون، که این فقط، حالا لو کننا سلمنا که بیان شما درست، لو فرضنا که بیان شما درست، ما جدلا با شما راه بیاییم و بپذیریم بیان شما رو و وجه تقدیمی که شما فرموده اید، اگر این وجه تقدیم رو بپذیریم، این فقط بیانگر وجه تقدیم دلیل حاکم به نفی موضوع است، اما حکومت اقسام می‌دارد، این یه قسمشه. تازه اگر بپذیریم و اشکال اول وارد نباشد، این تازه یه قسم رو توضیح میده، بقیه اقسام رو چطور؟ اون بقیه اقسام رو توضیح نمیده. خب از همینجا ما بدون معطلی وارد بحث اقسام بشویم، اقسام حکومت. خب حالا عرض میکنیم، عرض کمال بیان شیخ رو 100% نمیپذیریم، تعدیل میکنیم. عرض کنم که خیلی محضر مبارکتون که، اما اقسام حکومت، اقسام حکومت رو اجازه فرمایید که ما بیان مرحوم آقای خویی رو اینجا کمک بگیریم. مرحوم آقای خویی اقسام حکومت رو ذکر فرمودن، ایشون در همین مصباح الاصول جلد سوم صفحه 348 و 349، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اما الحکومت فهی علی قسمین، حکومت دو قسم است، دو قسم است، یا حکومت طاغوته یا حکومت انقلاب اسلامی است. که ما دو جور حکومت، حکومت ثالثی در کار نیست دیگه، دنبال انقلاب نباشید. از مثلا بله خیلی، حکومت علی قسمین، بر دو قسم است. القسم الاول، القسم الاول چی؟ ما یکون احد الدلیلین، حال روحایی که دارن تو این مصمصک هایی که جلوشون هست متن ببینن، اگر نکار من متن میخوانم شما بعدا تطبیق کنید. ما یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی شارحن للمراد من الدلیل آخر، یکی از دو دلیل با مدلول لفظیش مفسر دلیل دیگر باشد، شارح دلیل دیگر باشد. سواء کان مصدرا به کلمت مفسرت من نحو ای و اعنی، چه این که آغازش کلمه ای و اعنی باشد. مثلا یه مطلبی میگرد بعد میگرد اعنی فلان، ای فلان، درسته من اینو گفتم ولی منظورم اینه، به قطع فرشی عرض میکنم، چه این طور باشد. ام لم یکن مصدرن به ها، یا این که نمصدر به این نباشد. ولیکن کان لسانه شارحا، اما لسانش لسان شارحه، اگرچه ادوات تفسیر رو نیاورده، به حیث لو لم یکن دلیل المحکوم موجودن لکان دلیل الحاکم لغوا. اینم میزانشه، توی فرائد هم دیدیم دیگه، رسائل شیخ اعظم همین داشت ها، به حیث لو لم یکن دلیل المحکوم موجودن لکان دلیل الحاکم لغوا. مثل چی؟ که قوله لا ربا بین الوالد والولد فانه شارح للدلیل الدال على حرمت الربا، اذ لو لم يرد دلیل على حرمت الربا لکان الحکم بعدم الربا بین الوالد والولد لغوا. خب این بیان ایشون هست. پس قسم اول اینه، قسم اولم باز خودش دو شق میکنند، میگن شقی ناظر به عقد الوضع، شق دوم ناظر به آقا بفرمایید عقد الحمله. این یه شقش این طرف، یه شقش اون، خودش شق این هست. عرض نظرتون که دوباره میفرمایم که ثم ان الدلیل الحاکم الشارح للمراد من الدلیل المحکوم قد يكون ناظرا الى عقد الوضع كما في المثال الذي ذكرناه فان قوله لا ربا بين الوالد والولد ناظر الى موضوع الحكم، نظر به موضوع حکم دارد. لا ربا بين الوالد والولد، این نظر به موضوع حکم دارد. في الادله الداله على حرمه الربا، در ادله بیانگر حرمت ربا یه ربایی مطرح شده است، اون ربا موضوعه. لا ربا بین الوالد و ولد هم ناظر به همون موضوع هست. و ان المراد منه غیر ربا بین الوالد و ولد، بله عرض مثلتون که فیکون و نافیان، حالا بیانشون فیکون و نافیان للحکم به لسان نفی الموضوع، حکمو میخواد بردارد اما چجور برمیداره؟ نمیاد مستقیم حکم برداره، موضوع برش میداره، موضوع رو میخواد برد. لا ربا بین الوالد و ولده که نیامده بگه واقعا ربا نیست، زیادتی در کار نیست، چون که هست که ممکنه میشه کارش کرد که در حقیقت میخواد بگه اون حرمته نیست، لکن میخواد حرمت رو برداره به لسان نفی موضوع. این رو بیان میکنه، در حال دیگه بیانات دیگه ای دارد که رد میشیم. و قد یکون و ناظرن الى عقد الحمل، گاهی اوقات ناظر به عقد الحمله، مستقیم خود حکم برمیداره. کما فی قوله علیه السلام لا ضرر ولا ضرار، در اینجا خب لا ضرر مثلا بگیم یعنی حکم ضرری در اسلام نیست، لا ضرار حکم ضرری در اسلام نیستش. و قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج مثلا و غیره ما من ادله نفی الاحکام الضرریه والحرجیه فانها حاکمه علی الادله المثبته للتکالیف به عمومها حتی فی موارد الضرر والحرج و شارحه لها بان المراد ثبوت، عرض نظرتون که بان المراد ثبوت هذه التکالیف فی غیر موارد الضرر والحرج، عرض نظرتون که ادله مثبته تکالیف یعنی ادله احکام اولیه احکام رو در همه جا حتی در موارد ضرر و حرج ثابت میکنند، اما دلیلی که میاد اینو برمیدارد لا ضرر یا لا حرج امثال ذلک، میاد میگه نه خیر در موارد ضرر و حرج حکمی وجود ندارد. پس این قسم اول، جایی که یکی از دو دلیل با مدلول لفظی شارح و مفسر مراد از دلیل دیگر باشد، اینم دو قسم بود که دو شق بود که بیان کردم. اما قسم ثانی، قسم ثانی کدوم است؟ القسم الثانی من الحکومه ان یکون احد الدلیلین رافعا لموضوع الحکم فی الدلیل الاخر و ان لم یکن به مدلوله اللفظی شارح له، اگرچه با مدلول لفظی شارح او نیست، مفسر او نیست، اما موضوع رو بر میداره. این تذکر دادن که با قسم قبلی قاطی نشه، چون در قسم قبلی هم که شارح بود مثل لا ربا بین الوالد و ولده، اونم رافع موضوع بود دیگه به نوعی، چه پس فرقش با اونجی شد؟ میگن نه، این جاییست که رافع موضوع هست اما شارح لسان شرح نیست. کما فی القسم الاول و هذا که حکومت الامارات علی الاصول الشرعیه، حکومت امارات بر اصول شرعیه من البراءت و الاستصحاب و قاعده الفرا و غیره ما من الاصول الجاریه فی الشبهات الحکمیه او الموضوعیه. خب ما بگیم موضوع اینا چیه؟ موضوع اینها بفرمایید که شک، اگر شک داشتیم رفع ما لا یعلمون، عدم العلم، موضوعش عدم العلمه. خب وقتی اماره آمد دلیل حجیت اماره، میگه اماره رو شما یه علمی در نظر بگیر، همون کارکرد علم رو دارد، پس شک رو برمیداره. مثلا به این بیان بگیم از محضر مبارکتون که حتی ادعاءن دیگه، علم که نیست واقعا، که ادعاءن اینطور میکنن. ایشون میگن حاکم هستش، شما چه خودت ناراحت میکنم، من در عبارت ها خوبی میکنم. عرض محضرتون که نقل کفر که آقا کفر نیست، شما چرا کفر نیستی نما، من دندم با شما جدلا راه میام. نه نشید، نه این کفر نیست. عرض محضرتون که فَإِنَّ عَدِلَّةَ الْأَمَارَاتِ لَا تَكُونُ نَاظِرَةً إِلَىٰ عَدِلَّةِ الْأُصُولِ وَشَارَحَةً لَهَا. عدله امارات که اصلا نظر به عدله اصول نداره، اصلا چه کار به عدله اصول داره؟ اون چیز دیگه داره، اون چیز دیگه. اونی که میگه صد، بفرمایید صدق ثقه، ثقه رو تصدیق بکن، این چه ربطی دارد به رفع ما لا یعلمو؟ چه کار به هم دیگه دارن؟ این چیز میگه، اون چیز دیگه میگه، هیچ ارتباطی به هم دیگه چه آقا ندارن. خب در عین حال محضر مبارکتون که این لا تکون ناظره الى ادله الاصول و شارحه لها، به حیث لو لم تكن الاصول مجعوله لکان جعل الامارات لغوا، یعنی به صورتی که اگر اصول جعل نشده بودند، از محضرتون که جعل امارات لغو بود، نه اینطور نیست. فان الخبر مثلا حجتون سواء کان الاستصحاب حجتن ام لا، خبر واحد ثقه حجته، چه استصحابی ما در عالم داشته باشیم به عنوان امر حجت و معتبر، چه نداشته باشیم، الی آخرش که دیگه من عبارات ایشون رو نمیخوانم. خیلی خوب، این تقسیم و بیان مرحوم آیت الله خویی که اینجا ما خدمتتون عرض کردیم. حالا در تقسیم ایشون یه بالاخره موازی از نظر وجود دارد. خب یک موضع نظر از نظر مبارکتون که به لحاظ شیوه ارائه بحث هست، که این شیوه خوبی نیست که مقامات خوبی انتخاب فرمودن. ایشون قبل از این که اصلا یک تعریف و تفسیر جامعی رو از حکومت ارائه بفرمایند، رأساً وارد تقسیم او شدن که انه حکومت مشترک لفظی است میان این دو قسم. شما باید اول یه تعریفی از حکومت برای ما ارائه بکنید، بعد که تعریف رو ارائه کردید بگید حالا حکومت که این گونه از خودش تنقسم و الی قسمین، قسم اولش این، قسم ثانیشونه، نه اینکه از اولی دفعه وارد انگاری ما اصلا فرض میکنیم که با یه مشترک لفظی مواجهیم، میگه به این دو مورد میگن حکومت. این که نش، این که حالا نکته اول. اما نکته دیگری که وجود دارن، ببینید ایشون فرمودن که عرض محضرتون که در قسم اولش، در قسم اولش فرمودن که حکومت در جایی که احکام واقعیه باشد، این همواره به ملاک نظره. آم؟ یعنی لولا المحکوم لا لغ الحاکم، لولا المحکوم لکان الحاکم و لغوا، یه همچین چیزی مد نظر ایشون هست. در حالی که اینطور نیست، ما میبینیم که گاهی این شکل نیست. خب این اشکالیست که چه بسا به شیخ اعظم انصاری هم وارد بشه. و ما موارد نقضی داریم که نشان میدهد حکومت هست اما این قاعده جاری نیست، حکومت از نوع نظرها، چون در قسم ثانی که ایشون هم پذیرفت، در قسم ثانی که ایشون پذیرفت که این قاعده جاری نیست، اما تو همون قسم اولش هم در اونجا ما میگیم که عرض محضر مبارکتون که اینطور نیست که همیشه لولا المحکوم لکان الحاکم و لغوا. عرض محضر مبارکتون که فرض فرمایید که در حکومت احکام ظاهریه، برخی از احکام ظاهریه نسبت به برخی از احکام ظاهریه دیگر، همچنان که مثال هم زدیم، مثل حجیت امارات، دلیل حجیت امارات نسبت به، بفرمایید که از محضرتون که دلیل رفع ما لا یعلمون، این دلیل نسبت به اون دلیل حکومت دارد، نظر هم بگیم دارد، عرض محضر مورکتون که، اما این بدون او لغو نیست. خب حالا این شیخ محترم اونجا نشسته، از فرار کرده از، بله باد کولر اون نشسته، عرض محضر مورکتون که خیلی شد، بله این آقا میگه خب این اصلا ما نفهمیدیم حکومت یا وروده. خب ببینید این که این حکومت یا وروده مبناییه دیگه، آجا مبناییه بر مبنای این که این حکومت باشد، لعل ما هم با شما باشیم اینو ورود بدن. میخواستم که گرن گیج میشیم، میخواستم گیجیتون رو کمک کنم بهش، هر مصر مبارکتون که لعل ما هم با شما باشیم، ما هم قائل به ورود باشیم، اما مصر مبارکتون که بر مبنای این که اینو حکومت بداند. خب این مطلب اینطور هستش تو خود احکام ظاهریه بود، تو خود احکام واقعی هم همینطور هست. یعنی گاهی اوقات می شود که دلیل حاکم حتی بدون دلیل محکوم این لغو نیست. حالا البته اینجا باز مبانی مختلف هست، برابر مبنای اون فقهایی که اینطور قائل هستن که میگن آقا دلیل حجیت اماره، هر محضر مبارکتون که بنابرای که ما بگیم که این دلیل حجیت اماره، اماره رو علم قرار میده که مبنای کی باشد؟ مبنای خود میرزا نائینی باشد که میگه العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، که مبنای میرزا نائینی است. خب بنابر مبنای میرزا نائینی که دلیل حجیت اماره، یجعل الاماره علما، البته علما تعبدا، بنابر مبنای خود محقق نائینی. خب بنابر اون مبنا ما بگیم دلیل حجیت اماره بر دلیل حرمت افتاء به غیر علم، که خود اینم باز از احکام واقعی است، به حکومت دارد. دلیل حجیت اماره بر دلیل از مصدر مبارکتون که حرمت افتاء به غیر علم، این بگیم که حکومت دارد، که هر دو از ادله، هر دو از احکام واقعی هستن. البته باز اینکه این حکومت است یا ورود اول کلام ها، یعنی ممکن است ما باز اینجا بگیم ورود است، منتها باز مبنایی است دیگه، بر مبنای خودشون ما داریم اخذ میکنیم به کلام خود این اعاظم. خیلی خوب، خلاصت الکلام این که ما بگیم که آنچه که ما داریم این است که در حکومت فقط و فقط ملاک نظر هست، منات نظر داشتن یک دلیل بر دلیل دیگر است. و طبق بیان شهید صد علیه الرحمه در اینجا که بیان خوبی هم هستش، اینی که در باب حکومت قرینیت شخصیه مطرحه، به خلاف تخصیص که قرینیت نوعیه مطرحه. اگر دلیلی به دلیل دیگر نظر داشت از منظر مبارکتون که و قرینیت شخصیه بود، این از قبیل دلیل حاکم است. اما اینکه شما بگید دو قسم دارد، یه قسمش نظر داره و اگر لولا المحکوم لکان الحاکم و لغوا، قسم دیگرش نظر نداره از محضر مبارکتون که و این به ملاک رفع موضوعه، نه اینطور نیست، هر دو قسمش نظر دارد. و این قاعده لولا المحکوم لکان الحاکم و لغوا هم اینم عمومیت نداره و در همه جا مطرح نیست. خب پس این شکل تقسیم مرحوم آقای خویی رو ما به این بیان اشکال بکنیم و نپذیریم. اما اقسام کدام باشد؟ بالاخره اقسام کدام باشد؟ اینجا اقسام رو مرحوم آقای صدر در تقریراتشون آمده، چون دیگه امروز وقت ما تمام شد، ایشون به سه قسم تقسیم میکنن حکومت رو. من فقط اسامیش اشاره بکنم دیگه، بیانش و تبیینش بماند در جلسه آینده. ایشون میگن الحکومه تنقسم الى اقسام. الاول الحکومه التفسیریه، الثانی الحکومه التنزیلیه، الثالث الحکومه المضمونیه. و با این بیانشون در حقیقت همه اقسام حکومت رو پوشش میدن و دربر میگیرن و تعریفشون هم با هم سازگار است. حکومت تفسیریه، حکومت تنزیلیه و حکومت مضمونیه. انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انما المهم این که ما بتوانیم بین این اقسام جامع معرفی کنیم، یعنی اقسام واقعا قسیم هم باشن، جامعی داشته باشن بینشون. بله، محفظ باشید.